أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا ومقتدانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المسلمين. خب، در ادامه بحث که بحث در این بود آیا اوامر متعلقند به طبایع یا افراد، وقت اومدیم ببینیم معناش چیه. صاحب کفایه اینطور معنا کردن که آیا اوامر متعلقند به ذات و طبیعه، این قول اول. قول دوم، اوامر متعلقن به طبیعه با اون مشخصات و عوارضی که برش عارض میشه در همراه وجودش. بالاخره عوارضی هست، یعنی مثلا فرض بفرمایین اگر طبایع خارجی رو ملحوظ کنیم، حالا بهتر اینه که به مورد خودمون مثال بزنیم. مثلا صلات ذات السلام متعلق امره، یه قول اول. یا صلات همراه با مشخصات، یعنی وقتی واقع میشه در خارج، در یه مکان خاصی، در یه زمان خاصی، به یه کیفیت خاصی، اینها هم خب عوارضی هستن که وقتی موجود میشه حتما اینها هستن. پس بنابراین کار به وجود نداریم، بلکه محل بحث اینه که آیا معروض امر فقط ذات و طبیعه است، یا طبیعت با همین چیزاش، با ملابساتش و مقارناتش. این محل بحث کفایه. اینه فرمود، عرض شود به خدمت شما، محقق نائینی هم میفرماید این مطلب درسته که اینطور تفسیر بکنیم تعلق اوامر به طبایع و تعلقشون را به افراد، اینطور تفسیر بکنیم. ولی بعد محقق نائینی یه توضیحی دادن، فرمودن که منشأ و مرجع بحث به اینه که آیا این عوارضی که عارض می شوند بر ماهیت، بر یعنی یک ماهیتی که مثلا فرض کن اگر جوهر حسابش بکنیم که در اون مثال را در اون میتونیم بزنیم، بعدم در موارد خودمون که افعال مکلفینن هم میتونیم تطبیقش بکنیم. حالا اول بریم به سلام مثالی از اونا بزنیم. آیا این وجود که عارض میشود بر جوهر، مثل زید، طبیعت زید یه جوهره، یه جوهره از مقوله چیه؟ جوهر. اون وقت وجود که میخواد عارضش بشه، آیا عارض اون میشه بعد الوجود این عوارض، مثلا کمش، کیفش و وضعش، مثلا فرض کنید و اضافه چه عوارضی که جز اعراض تسع هستن، آیا اینها که عارض می شوند بر جوهر، خب محلشون جوهره، برای اینکه عوارض تعریفشون اینه که احتیاج به محل دارن، یعنی وقتی موجود میشن در خارج به صورت عروض و حلول در یه محلیه، محلشون چیه؟ وجود اون جوهره. خب پس حالا اینا شکی نیست که حلول میکنن، وقتی وجود میشن حلول میکنن در این. اما حلول میکنن در این، این دو جور ممکنه متصوره. یه وقت بگیم که قبل از آن این که این جوهر در خارج موجود بشه، اونا حلول کردن، ولو در عالم ذهن حلول کردن و دیگه این جوهر کمش، کیفش، اضافهش، وضعش، دیگه نمیدونم فعل، انفعالش، فعل چیزهای عوارض نهگانه، اعراض نهگانه برش عارض شدن، اون وقت وجود میاد شامل میشه و عارض میشه بر اینها. یا اینکه اول وجود بر جوهر عارض میشه، در حالی که میخواد موجود بشه در خارج، او وقت در رتبه بعد اونا میان چکار میکنن؟ اونا میان عارض میشن، عارضی اعراض، اعراضی که بهشون میگن مشخصات، مشخصات و خصوصیات فردیه. اگر متوجه شدید که آیا اینها وجود سابقه، توجه فرمودید، ببینید عبارتش هم اینه، من شوان نزا ان الموجود فی الخارج هل هو طبیعه و الفرد ثم ارجع نزا الازال فی المن عرفی ان المشخصات هل تکون فی مرتبت الوجود فیکون ذات الماهی معروضه للوجود، یعنی ماهیت جوهری خودش اول معروض وجوده به ما و جوهرون، اون وقت در حالی که دیگه وجود عارض شد، این داره موجود میشه در خارج، اونا همچی سر و کلهشون پیدا میشه و میان ملحق میشه. این طوره، یا قبل از این که این جوهر موجود بشه در خارج اونا عارض شدن، بعد جوهر بعد وجود میاد به همه عارض میشه با هم. این دوتا احتماله. میفرماید ظاهرن اون کسانی که قائلن به تعلق احکام به طبیعه، به طبیعه، اینها کسانی هستند که عوارض را در مرتبه متأخره از وجود میدانن. پس در مرتبه متأخره که شدن، وجود که میخواد وارد بشه کجا وارد میشه؟ بر خود جوهر. خیلی پس اینا چی باید بگن؟ اینا میگوین که احکام متعلقن به طبیعه. اونایی که میگوین احکام متعلقن به افراد، وجود را متأخر میدانن از عوارض. یعنی چه؟ یعنی میگن یه جوهری داریم، اعراضش هم برای خودش پیدا کرده، وجود که میاد بر همه وارد میشه، هم بر جوهر هم بر اعراضش، عوارضش، این اعراض نهگانه. تشور میبینید که هر جوهری بالاخره یا همه اعراض نوکاره داره یا بعضی هاشونه داره در خارج که محقق میشه، کمی داره، کیفی داره بدونش. مثلا این انسانی که در خارج موجوده سفیده، سفید پوسته، آیه سفیدیش چیه؟ کیفشه. مثلا فرض بفرمایید که وزنش چقدره، مثلا بعد از آنی که موجود شد قبل خیلی کوچک، مثلا 3 کیلوه، 4 کیلوه، یواش یواش میشه 50 کیلو، 100 کیلو. این کیلو ای چیه؟ چه عرضیه؟ کمه؟ بگید دیگه، این کمه، کمه. یا طول و عرضش، طول و عرضش، ارتفاع، اینا چی هن؟ اینا کمه، چه کم متصل یا اعداد که کم منفصل. خب حالا اینجا اعداد کار نداره، این کمه، کیلو بدن خودش کمه، کم میشه، چند کیلوه، چند کیلوه، این کم میشه. خیلی خوب. یا مثلا فرض بفرمایید خب این انسان مثلا عالمه یا جاهله، یه علم جل چیه؟ هم کیفن، چه کیفی؟ کیف نفسانیه، کیف نفسان. حالا کل حاله یه مقدار زیادی یه عوارض، یه عوارض بحث بر سر اینه. اونایی که میگن احکام متعلقن به افراد، مرادشون اینه، تصورشون اینه که اول یه ذات داریم با عوارض، بعد وجود میاد وارد میشه بر همه اینها. پس اون وقت وجود که وارد میشه بر اینا، حکم شرعی هم متعلق به چیه؟ به مرحله وجوده. وجود مترتب بر چه؟ بر ذات و طبیعه به اضافه اون عوارضش. اینا کسانی هستن که قائلن به این که احکام متعلقن به افراد، احکام متعلقن به افراد. اما اون کسانی که میگوین وجود در رتبه متقدمه وارد میشه بر ذات و طبیعه، خب بعد از آنی که وجود پیدا کرد در خارج میان چی؟ این عوارض منونه. خیلی خوب، حجم شرعی متعلق به چه؟ متعلق به ایجاد، به ایجاد و طبیعت، به ایجاد و طبیعت که شد، بنابراین کاری به این عوارض نداره، چه عوارض در رتبه متأخره. پس این دسته از اشخاص قائلن به این که احکام متعلقن به ذات و طبیعه. تشبر موندید اینجا اومدیم، بله، مثلا با این شرحی که داد توضیحی داد که بالاخره منشأ این نزاع که یک عده میگوین احکام متعلقن به طبیعت، یک عده میگوین احکام متعلقن به افراد، منشأ یابیش بکنیم. منشأش چیه؟ منشأش این نکته‌ای بود که عرض کردیم و شرح دادن. البته ما مثال زدیم به جوهر و عوارض جوهر، جوهر و عوارض جوهر. اعراض تسع هیچ وقت متعلق تکلیف قرار نمیگیرن. چرا؟ چون متعلق تکلیف افعال مکلفینه. جوهر مثل زید، فهم، فلان با ویژگی هاشون اینها ربطی به احکام نه، احکام به اینا تعلق نمیگیرن. موجودات تکوینی هستند که احکامشون تعلق، پس احکام به چی تعلق میگیرن؟ به افعال مکلفین. حالا خود افعال مکلفین رو بیایید بررسی کنید. فعل مکلف چیه که مولا خواسته؟ صلات. اما این صلات خب وجود خارجیش دیگه، تکلیف میگه که میاد تعلق میگیره به این صلات به اعتبار وجودش در خارج. آیا نفس ذاتش اول موجود میشه طبیعت در خارج، این طبیعت الصلاب، بعد در رتبه متأخره یا همراه با وجود این عوارض میاد، یا این عوارض از قبل در ماهیت جا پیدا کردن در ماهیت صلاتی، ماهیت صلاتی اومده عوارض خودش پیدا کرده، مثلا کم میشه کیفشه فلانشه فلانشه پیدا کرده، التفات فرمونده بعد وجود عارض شده، و بعد از آنی که میاد وجود عارض میشه حکم مولا هم متعلق به مرحله وجوده. وقتی شد این، اگر به اصطلاح اون قول را گفتیم احکام متعلق میشن به طبیعت، اون در صورتی که بگیم که وجود عارض بر ذات طبیعت میشه. اما اگر گفتیم نه، وجود متأخره، ذات طبیعت این عوارض خودش اول پیدا میکنه، متلبس میشه بهشون، بعد وجود وارد میشه، خب امر هم که دیگه به لحاظ وجود میاد، پس موقعی که امر میخواد عارض بشه طبیعت تنها نیست، طبیعت همراه با این مشخصات. اگه طبیعت همراه با این مشخصات شد خب میشه فرد. پس بنابراین این دو قول نشأت میگیره که بگوییم احکام متعلقن به طبیعت یا به فرد. منشأش چه شد؟ منشأش عروض وجوده، که آیا عروض وجود بعد از تلبس به این مشخصاته یا قبل از تلبس به این مشخصاته، یعنی قبلشه و در رتبهش، همین که وجود عارض شد در همون رتبه یا رتبه متأخره بگوییم عوارض میان. توجه فرموندین؟ خیلی خوب. پس بنابراین دو قول ناشی می شود، یکی قول به تعلق احکام به طبیعت، یکی قول به تعلقشون به فرد. فرد یعنی چه؟ فرد یعنی طبیعت با خصوصیات. اگه گفتیم به طبیعت یعنی طبیعت خود ذاتش، خود ذاتش بدون خصوصی، خب این دائر مدار چیه؟ دائر مدار وجوده، چون حکم حکم وجود امر که میان متعلق میشن به ایجاد و طبیعه. پس این مربوط به این است که این وجود چه مرتبه ای داره، آیا مرتبهش متأخر از عوارض وجود و عوارضش، یا در مرتبه وجود در مرتبه خود ذات و طبیعه است و عوارض متأخره، یا بگید مقارنه، چون مقارنش هم فایده نداره. توجه برمون، مقارن رتبی، یعنی رتبتا اینطور محقق نائینی تجزیه تحلیل کرده و منشأ و از ریشه دخول را اینطوری پیدا کرده. خب ای تا اینجا این دیو فهمیدیم، کنار بذاریم. محقق خویی ایراد وارد کرده که این مطالبی که شما میگید در فهم این که متعلق عوامر طبیعتن یا افرادن، این مبنایی چرح دادید شما، این مبنا خلاف فلسفه است. آنچه که ما در فلسفه خوندیم و میخوانیم این است که اونایی که مثلا فردیت ما یک طبیعت فردیتش یعنی تشخصش، و تشخص مشخص حقیقی فقط وجوده. خب فقط وجود، توجه فرمودین. اون وقت اینهایی که گفتید هیچ دخالت ندارن، این عوارض دخالتی ندارن در فردیت فرد، فردیت ماهیت به وجود، به نفس وجوده. خیلی خوب، اون وقت این عوارضی که شما میگویید اینا هم خودشون تبایعی هستن. مثلا حالا آمدیم سراغ جوهر و عوارض اعراضش، یه طبیعت داریم طبیعت الانسان، یه طبیعت طبیعت الکم، اونم طبیعتیه، طبیعت الکیف. خب با چی اینها فرد میشن؟ التفات فرمونده همشون با وجود، یعنی یه وجود، اینا وجودات جداگانه ای دارن. یعنی یه آدمی که موجود میشه در خارج اسمش میذاریم زد، در حقیقت یک وجود نیست، یه وجود وجود جوهریشه، یک وجود وجود کم میشه، یک وجود وجود کیفشه، یک وجود وجود عرض مثلا وضعشه، سگه در حال رکوع یا حال سجوده یا عرض وضعه. مثلا یک وجود راجب اضافاتشه، مثلا قرب و بعدش از یه آدم دیگه، این اضافه است، و هاکذا. میفرماید اینا خودشون کلشون تبایعن، طبیعت فرق نمی کنه، طبیعت جوهر طبیعتیه، این عوارض هم تبایعی، هم تبایع کلی، مشخص همشون وجوده، ولی وجودات متعدده. یک وجود وجود جوهریه، یک وجود وجود عرض کمیست که تو همین آدم هست، در این حال خود کمش که طبیعتیه، که وقتی در این کم در خارج موجود شد، با وجود این کم تشخص پیدا میکنه. همین بحث که میاد فقط در جوهر نیست، اینها این عوارض هم یک کلیاتی هستند، تبایع کلی هستند که با چی مشخص میشن؟ وجود پیدا با فرض میشن، با وجود. پس بنابراین هر جوهری که در خارج موجود میشه همراه با وجود جوهریش چند تا وجود دیگه هم در کنارش همراهش هست که وجود عوارضش هست، و اون عوارضشون هم تشخص پیدا میکنن با وجودات خودشون. بنابراین هیچ مشخصی غیر از وجود نداریم، یعنی نمیشه نسبت داد به عوارض خودشون هم کلی هن. باید خودشون هم موجود بشن در خارج که فرد بشن، و بنابراین چطور میتونن اینا مشخص بشن در حالتی که خودشون فی نفس کلی هن لولا الوجود؟ پس بنابراین تشخص اون جوهر به چیه؟ به وجودشه. کمش هم تشخصش به وجودشه، کیفش هم تشخصش به وجودشه، که همراه با اون موجود میشن و هر کدام با وجود مشخص میشن، یعنی فرد میشن. و یک فرد که شما میبینید در حقیقت موجود واحدی نیست، چند طبیعت درش وجود پیدا کرده و به فردیت رسیده. وجود جوهریش جداست، وجود کمش جداست، وجود کیفش جداست، وجود اضافه جداست، وجود عرض وضعش جداست، که اینها همه در قالب یک چیز متجلی میشن. چرا در یک چیز متجلی میشن؟ برای اینکه وجود اونها وجود طفیلیه، وجود عوارض. چرا؟ چون که در موجود میشون فی المحل، الموجود اذا کان مستقلا لا فی محل یسمى بالجوهر، و اذا کان وجود حالا فی محل بحیث لا وجود له بالاستقلال یسمى بالعرض. ولی در عین حال این که طفیلی هستن و حتما محتاج به یه محلی هستن که در اون محل حلول بکنند، این باعث نمیشه بعد که اینا خودشون هم تبایعی هستن و با وجود مشخص میشون، یعنی فرد میشون. فرد من الکم، فرد من الکیف، فرد من الوزن، فرد من الاضافه، که کجا موجود شدن؟ موجود شدن فی فرد من الجوهر. خب فردیت همش رو با چیه؟ با وجوده. لیس المشخص حقیقتا الا الوجود. پس این که میگویند که نمیدونم این زید مشخصات فردیش، طولش و عرضش و نمیدونم سفیدیش و سیاهیش، یه حرف غلطیه. مشخص، مشخص حقیقی لیس الا الوجود. خب اینا مقارنات هم، مقارنات وجود هم، که وقتی این جوهر میخواد محقق وجود پیدا کن در خارج، خب یک کمی هم میاد، یک کیفی هم میاد، یک عوارضی هستن، اونا هم میان موجود میشن در ضمن این جوهر. خیلی خوب، پس محقق خویی این تفصیل را، این شرقی را که محقق نانی داد ردش کرد. نتیجه چه گرفتیم؟ نتیجه اونهایی که میگن اوامر متعلقن به طبیعت، یعنی ذات و طبیعت با قطع نظر از وجودش، اونایی که میگوین اوامر متعلقن به افراد، یعنی چون که فردیت به وجوده، بنابراین ناگزیرن بگن که چی؟ به این که این طبیعت به مایه موجودتون فی الخارج، چون با وجود در خارج ملبس به لباس فردیت می شود و مفرد واقعی همون وجودشه، پس اینها ناگزیر باید بگوین اوامر متعلقن به طبیعت موجوده فی الخارج. این که میگه متعلق هم فرده، فرد خب فردیت حاصل نمیشه الا بالوجود، پس لابد مقصودشون چیه؟ اینه که طبیعت المتلبس بالوجود حیث به تلبسی بالوجود یسیر و فردا. پس اون کسی که میگوید متعلق اوامر افرادند، ناگزیر طبیعت موجوده فی الخارج را متعلق دانسته. چرا؟ چون تا وجود در خارج حاصل نشه فردیت پیدا نمیشه. و اون عوارض هم هستن، اون عوارض هم خودشون یک کلیاتی هستن که با وجود فرد میشوند، والا اونا نمیتونن خودشون فردیت درست بکنن، چون خودشون کلی هستن فی نفسه، قبل الوجود خودشون کلی هستن، چطور میتونن چیز بشن؟ بعد الوجود وقت تازه فردیت خودشون به وجود خودشونه، بنابراین هیچ تأثیری ندارن، اون جوهر فردیتش به وجود خودشه، والا ربطی به کمش و کیفش نداره، کم و کیفش هم وجوداتی هستن جداگانه برو خودشونه. این خب ما در جواب عرض کردیم خطاب به سیدنا استاد که این مبنای فلسفی که بیان فرمودید کاملا مبنای صحیح درست، بنابراین یه نفر آدم که موجود میشه در خارج در حقیقت یک وجود نیست، چند تا وجوده، وجود جوهری جدا، وجود کمش جدا، وجود کیف جدا، وجود چه جدا، اینا چند تا وجودن که به هم تسبیدن و در یک جا در یک قالب ظاهر شدن، اما در حقیقت وجودات مختلفی هست و وجود هر کدام ربطی به دیگری نداره، یعنی وجود جوهری ربطی وجود کم نداره، وجود کم ربطی به وجود کیف نداره، بنابراین چه مشخصاتی؟ تشخص از ناحیه اینا نیست، تشخص از ناحیه وجود خود اون جوهره، اون جوهر تشخصش به نفس وجودش در خارج. این مبنا با این شرحی که دادیم کاملا مبنای صحیحه و علیه ائمه الحکمه. خب حالا این را که گفتیم اون وقت، لکن یه سؤالی داریم و اون این است که قائلین به تعلق احکام به افراد، اونایی که میگن اوامر متعلقن به افراد، اگر این مرادشون باشه، یعنی این که طبیعت موجوده فی الخارج، خود یه فردیت اینطور معنا کردید، پس وقت لازمش این آقایین چه بگن؟ بگن اوامر متعلقن به طبیعت الموجوده فی الخارج که فرد باشه. خب اگر اینطور بخواهیم بگوییم این امکان نداره در افعال مکلفین، اگر فرض کردیم که این فعل موجود شد در خارج و متلبس شد به لباس وجود، هم بهش تعلق نمیتونه بگیره چون تحصیل حاصله، پ بنابراین خب آقایونی که قائلن به تعلق اوامر به افراد، اونا هم خب این نکته حالیشونه که اوامر متعلقن به افراد اگر بدیم به طبیعت موجوده فی الخارج تحصیل حاصله. پس ناگزیر اون آقایونی که قائلن به تعلق اوامر به افراد هم نمیتونه این مرادشون باشه. چرا؟ چون منجر میشه به چی؟ به تحصیل حاصل. بله، حالا که وجود ظرف سقوط تکلیفه، نه ثبوت تکلیف. ثبوت تکلیفش محاله چون تحصیل حاصله. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما، بنابراین حالا ما دیگه در جواب محقق خوی میگیم، بنابراین از این تحقیقات رشیقه باید چشم بپوشیم. چرا؟ چون که یقینا امکان نداره که اینا مراد قائلین باشه. این مطلب وقتی که این مرادشون نبود، بریم فکر میکنیم ببینیم. خیلی خوب، حالا که این دیگه قطعا مرادشون این که مطلب و مبنای حقیه که تشخص به وجوده، مراد قائلین نمیتونه باشه چون تالی فاسد داره. پس مراد قائلین ناگزیر باید یه مطلب دیگری باشه. حالا بگردیم یه مطلب دیگه پیدا بکنیم نزدیکتر از حرف فرمایش صاحب کفایه و فرمایش ناینی اینا بگه پیدا نمی کنیم. که چی؟ که این که اوامر مثلا امر صلاتی متعلق به ذات صلات به ماهیه یا متعلق به صلاتی که تصورش بکنیم که الان میخواد در خارج موجود بشه، در یه محل مخصوصیه، در یه زمان مخصوصیه، مقارناتی داره، ملابساتی داره، با اون مقارنات و ملابسات متعلق امره یا به ماهیه یه لیسیده و به قول طلبه ها لخت. اینطور پس ما نزاع را چاره ای نداریم، آخر کار دوباره برگردیم سر حرف فرمایش صاحب کفایه. درست شد؟ این میشه دیگه. بله اینطوری ایراد گرفتیم و گفتیم هذا المعنا مبنا و امکان موافقا للتحقیق الا انه غیر ممکن فی باب متعلقات الاحکام لعدم امکان تعلق الان بما هو موجود فی الخارج استلزامی تحصیل الحاصل فلا جرم یکون المقصود من الفردیه، یعنی امکانهایی که قائلن به تعلق اوامر به افراد، فی هذا الباب الفردیه من غیر ناحیت الوجود الخارجی. یه قید اینو باید بزنیم و هو منحصر فی مقارنات التشخص فیرجع النزاع الى ما افاده العلمان صاحب الکفایه و الناینی و هو ان متعلق الامر هل هو ذات الطبیعه ام الطبیعه المتلبسه بالخصوصیات المقارنه لتشخصها، منتها قبل از وجود همینا را تصور میکنه مولا، هنوز موجود نشدن اینا را تصور میکنه و امر را میاره روی اینها. اگر امر را روی همه اینا آورد، هم متعلق به افراد فرد شده به افراد، اگر بردش فقط سر خود ذات طبیعت و صلاح متعلق به طبیعته. یعنی مجبوریم اینطور معناش بکنیم، ناگزیریم. چرا؟ چون که اگر اون تحقیقات ایشون را بسا قبول کردیم و گفتیم این مرادشون اونه، لازم میاد تحصیل حاصل. ماله فلا یرد علیان. خب حالا ممکنی در این که اینایی که قائلن به تعلق اوامر به افراد، خواهی باید فردهای مختلف متصور باش. مثلا کسی نماز میخونه، مثلا دو رکعتی چهار رکعتی فلان، آیا اینجاست آیا اونجاست، این مکانه اون مکانه، این زمانه اون زمانه، چیه فلانه. خب اینها همه سر برم لا تعد و لا تحصا هستن. پس هر وقت میخواد که مولای امری بکنه و امرش به افراد از دید قائلین به فرد، خب ناگزیر همه اینا رو باید تصور بکنه که امر بیاره روشو. خب و حالا اینکه قابل اینا از حد و مرز خارجن، نامحصورن، نامحدودن، خب این هم یه اشکالیه. یه اشکال متوجه میشه به چی؟ به قائلین، به تعلق اوامر به افراد. تا اگه گفتیم طبیعت صلاتی، خب یکی بیشتر نیست، یه مشکلی نداره. اما اگر گفتیم که طبیعت صلاتی همراه با منظمات خارجیش، خب اینا لا تعد ولا تحصا، چطور اینا را تصور بکنه؟ و هم خودش واقعا یه اشکالیه که قائلین به تعلق اوامر به افراد، اگر مقصود از افراد این با این زمائم محتمله، زمائم متصوره که اینا را باید تصور بکنه مولا و همشون، این زمائم زمائم لا تعد ولا تحصا هستن و امکان نداره. خب جواب این است که شاید مقصودشون تصور اجمالی باشه، نه تصور تفصیلی. بله تصور تفصیلی یعنی یکی یکی بالخصوص با چه ویژگی هایی با چه خصوصیاتی لا تعد ولا تحصا، اصلا نه از حد و حد خارجه. اما اگر گفتیم یکفی التصور الاجمالی، گفتیم تصور اجمالی این زمائم هم کافیه، اب نداره دیگه، قابل تصور به صورت اجمال هست. تصور اجمالی زمائم در طبیعت دیگه تصور زمائم اصلا وجود نداره، در اینجا وجود داره اما اجمالی. و صلی الله علیه و سلم.